بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. مسئله 11 رو روز گذشته تمام کردیم، یعنی جلسه گذشته. در مسئله 11 همونطوری که قبلا اشاره کردیم، ما با فرمایش حضرت امام فقط در دو نقطه یک تعلیق داشتیم. یکی در بحث قضا در فرضی که نذر حج ماشیان باشه به شکل مزیق، که امام فرمودن قضا واجب نیست. ما گفتیم همونی که قبلا هم بحثش رو در مشابهش گفته بودیم، قضا واجب است به صورت احتیاط. نکته دیگر امام اشاره کردن که در اونجایی که مشی فی الحج و نذر بکنه، اون حجی که انجام میده راکبن صحیحه. ما گفتیم در اون دو فرض دیگه، یعنی حج ماشیان به شکل موسع و مزیق، اونجا هم حج صحیحه. مسئله 12 رو دیروز اشاره کردیم. در مسئله 12 امام فرمودند لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره یجب علیه الحج راکبن. اگر عاجز از مشی شد بعد از اینکه نذرش منعقد شد، واجب است برش که حج رو راکبن انجام بده. مقصود از انعقاد نذر اینه که اگر نذر مشروطه شرطش حاصل بشه، و اگر مشروط نیست به نحو مطلق به اصطلاح صیغه نذر خونده بشه و اون شرایط لازم در صیغه رعایت بشه. فرمودن اگر از مشی عاجز شد بعد از اینکه نذرش منعقد شد، این واجب است که حج رو راکبن انجام بده مطلقا. خود امام توضیح دادن مقصودشون از مطلقا یعنی چه، سواء اون کان مقیدن به سنتن ام لا، اون نظم مقید به یک سال مشخصی باشه یا نباشه. مع الیأس عن التمکن بعدها ام لا، مایوس از این باشه که بعدش بتواند حج رو ماشیان انجام بده یا مایوس نباشه. در همه حال یجب علیه الحج راکبن. بعد استدراک کردن فرمودن نعم لا یترک الاحتیاط بالاعاده فی صورت الاطلاق مع عدم الیأس من المکنه و کون العجز قبل شروع فی الذهاب اذا حصلت المکنتو بعد ذالک. فرمودن در این فرض احتیاط ترک نشه. اون چه فرضی است؟ اونجایی که نذرش به نحو مطلق بوده، یعنی مقید به سنه خاص نبوده، موسع، مایوس از مکنت نبوده، یعنی احتمال میداده که در آینده توانایی حج ماشیان رو داشته باشه، و عجزش نسبت به مشی قبل از شروع در رفتن بوده، قبل از اون عاجز شده راه افتاده. بعد حصلت المکنه که دیگه بعضی از مسیر رو دیگه راکبن آمده بوده. اینجا امام می فرمان لا یترک الاحتیاط که اعاده کنه. والاحوت المش بالمقدار المیسور، ایشون می فهمان احتیاط اینه که اون مقداری رو که میتونه پیاده بره، ولو اینکه بخشیشو سواره رفته. و در مسئله قبلی ما گفتیم کسی که سواره و پیاده بره به منزله سواره است نه به منزله پیاده. بل لا یخلو من قوه، فتوا که اصلا بعید نیست فتوا میدیم که اصلا اون مقداری رو که میتونه پیاده بره بره، ولو اینکه کسی که راکبن و ماشیان بره به منزله راکب نه به منزله ماشی، ولی ایشون میفرمان واجبه که اون مقداری رو که میتونه پیاده بره. بعد از اینکه این بحث اصل مسئله رو اشاره کردن، فرمودن که خب این مربوط به عجز از معشی بود، کسان نمیتواند پیاده برود. اگر موانع دیگری مثل بیماری کل مرض او خوف المرض او عدوبن او نحو ذالک پیدا شد، آیا اینا به حکم عجزه که همین بالا حکمشو گفتیم یا نه؟ وجهان ولا یبعد تفصیل فتوا، بعید نیست تفصیل بدیم بین المرض و نحو العدو، بگیم در اونجایی که شخص مریضه یا خوف مرض داره به منزله عجز به اختیار الاول فی الاول به حکم العجز، و ثانی فی ثانی یعنی در اونجایی که دشمنی هست عاجز نیست، بیماری هم نداره، ترس از بیماری هم نداره، ولی احتمال میده مثلا اگر پیاده بره گرفتار دزدان بشه، از ثانی فی ثانی اینجا به حکم عجز نیست و باید پیاده بره. نتیجه فرمایش امام اینه کسی که نذر کرده پیاده حج رو بعدش ناتوان شده از رفتن پیاده، واجبه ولی سواره بره، و احتیاط واجب این هست که اگر نذرش مطلق بوده و این امکان این که بعدن پیاده بره رو داشته، از اولی مأیوس نبوده و قبل از شروع در پیاده در مسیر حرکت عاجز شده و بعد از اینکه یه مقداری رو سواره رفته توانایی پیدا کرده، در این فرض احتیاط واجب اینه که شخص این حج رو اعاده کنه دوباره. و فتواشون اینه که اصلا این آقایی که ناتوان بود سواره رفت، حالا اگر توانایی پیدا کرد اون مقداری که میتونه اون مقدار رو حتما پیاده بره. اگر موانع دیگر مثل بیماری یا خوف از بیماری باشه، اونا ملحق به عجزه، همین حکمی که گفتیم. اما اگر دشمن یا خوف دشمنه، ملحق به عجز نیست. یعنی کسی که نذر کرده حج پیاده بره و الان احتمال میده که اگر پیاده بره گرفتار قطاع الطریق بشه، یا میدونه که در مسیر یک قطاع الطریقی هست، امام میفرمان بر این آدم حج ماشیان واجبه، حق نداره این آدم حج و راکبان بره. این فرمایشات امام. خب من قبل از اینکه از این فرمایش عبور کنم برم به عبارت مرحوم سید برسم، یک نکته ای رو یادآوری کنم در مسئله نهم. در مسئله نهم امام فرمودن لو نظر المشی فی الحج انعقد حتی فی مورد افضلیت رکوب، ولو نظر المشی فی بعض الطریق و کذا لو نظر الحج حافیان. فرمودن اگر پیاده رو نذر کرد منعقد میشه نذرش، ولو قسمتی از راه رو پیاده نذر کرد بازم منعقد میشه، اگر پا برهنه نذر کرد بازم منعقد میشه، به اینش کار نداریم این قسمت. فرمودن و یشترط فی انعقادهی، در انعقاد این نذر شرط است تمکن ناظر، ناظر متمکن از مشی باشه، و عدم تضررهی بهما یعنی به واسطه مشی یا خفا پیاده روی یا پا برهنه رفتن ضرری بهش نخوره، و عدم کونهما حرجیین و این پیاده رفتن یا پا برهنه رفتن حرجی نباشه. خب این که یشترط فی انعقاد نذر تمکن و ناظر و عدم تضررهی بهما و عدم کونهما حرجیین، اگر تمکن نداشت یا تضرر داشت یا حرجی بود چی؟ فرمودن فلا ینعقد نظرش مع احدها، یعنی عدم تمکن، ضرر یا حرج، لو کانه فی الابتدا، و یسقط الوجوب لو عرض فی الاثناء، اگر در ابتدا بوده که کلن منعقد نمیشه، اگر در اثناء پیدا شده وجوب ساقط میشه. خب این عبارت که در مسئله نهم فرمودند که اگر ناظر متمکن نباشه، حالا یا ضرری باشه یا حرجی باشه براش، و از ابتدا متمکن نبوده، فرمودن اصلا نظرش منعقد نمیشه. فرمودن ولی اگر یه چیز شد به اصطلاح در اثناء پیدا شد، وجوب چی میشه؟ ساقط میشه. خب این با این مسئله 12 که الان خوندیم، لو عجز عن المش بعد انعقاد نظرهی، یعنی قبل از نظم عاجز از مش نبود، پس از ابتدا عدم المکنه نبوده، اما بعد انعقاد نظر عجزه، یعنی دیگه مکنت از بین رفت. خب طبق تعبیر ایشون در مسئله نهم، یسقط الوجوب، اینجا فرمودن یجب علیه الحج راکبن، این چیه اون چیه؟ یسقط الوجوب یجب علیه الحج راکبن، این دوتا با هم سازگاره. یسقط الوجوب رو دو جور میشه معنا کرد، یه معنا این که کسی که نظر کرده حج ماشیان، وقتی که مکنتش در اثناء از بین رفت، کلن وجوب حج ازش ساقط میشه، دیگه لازم نیست بره حج. معنای دوم این که بگیم مشیش وجوب دیگه نداره، ولی حجش واجبه. خب حالا اگر مسئله نهم و کنار مسئله 12 ببینیم، به نظر میرسه امام مقصودشون از یسقط الوجوب، یسقط وجوب المشیه، نه وجوب الحج، چون اینجا که تصریح کردن یجب علیه الحج راکبن. خب حالا این درسته یا نه بعدا، فعلا این سخن بگذار تا وقت دیگر. مرحوم سید در مسئله 33 به این مسئله پرداخته که لو عجز عن المش بعد انعقاد نظرهی یه تمکن مهی منه و رجائهی سقطه. ایشون می فرمان اگر عاجز از مش شد بعد از اینکه نظرش منعقد شد، چون متمکن بود از مش یا لااقل امید به مشی داشت، بعد عاجز شد، سقطه. سقطه چی؟ مش. بعد سوال میکنه هل یبقا حین اذن وجوب الحج راکبن اولا بل یسقط ایذن، آیا در این فرض که مشی ساقط میشود حج راکبن واجبه یا نه؟ فیه اقبالون، پنج تا قولیشون نقل میکنه. یک، وجوبه راکبن مع سیاق بدنتن، راکبن باید حج انجام بده و یک حیوانی رو به عنوان قربانی همراه خودش ببره. دو، وجوبه بلا سیاقن، حج راکبن واجب میشه بدون اینکه نیاز به بدنه داشته باشه. 3 سقوطهو اذا کان الحج مقیدن به سنت معینه، اگر حج مقید به یک سال مشخصی است، مثلا گفته 95 من حج ماشیان انجام میدم و همون سال هم ناتوان شد از پیاده روی، کلن وجوب حج ازش ساقط. او کان مطلقاً مع الیأس عن التمکن بعد ذلک، یا حجش به نحوه مطلق بود، گفته بود اگر بچم خوب شد مثلا یه دونه حج ماشیان انجام میدم، بچه خوب شد تا آخر عمرش هم امکان انجام این حج هست، ولی دیگه ناتوان شده و میدونه که دیگه تا آخر عمرش امیدی نداره به این که بتونه پیاده بره، اینجا بگیم سقطه. و توقع المکنه مع الاطلاق و عدم الیأس، این توقع المکنه عطف به سقوطه، یعنی قول ثالث میگه اگر حجش مقید به سنه معین بود یا مطلق بود و مأیوس از تمکن بود ساقط میشه، اما اگر مطلق بود و مأیوس از تمکن نبود حجش ساقط نمیشه، منتظر مکنت میشه، منتظر میشه که کی توان حج پیاده رو پیدا کنه بره حج انجام بده. قول چهارم وجوب رکوب مع تعیین سنه، اول یأس فی صورت الاطلاق، میگه در صورتی که سال مشخصی رو مشخص کرده برای حجش یا به نحو مطلق گفته و مأیوس از تمکنه سواره بره حج در اون سال مشخص، یا اگر مطلقه هست سالی که خواست سواره بره چون دیگه مأیوس از تمکنه، اما اگر به نحو مطلق هست و احتمال مکنت رو میده صبر کنه، حج نره، ببینه اگر تونست در آینده پیاده بره پیاده بره. و بالاخره پنجم وجوب الرکوب اذا کان بعد الدخول فی الاحرام و اذا کان قبله فالسقوط مع التعیین و توقع المکنه مع الاطلاق، اگر بعد از اینکه محرم شد عاجز شد باید حجش رو انجام بده چون دیگه محرم شده، پشت دیگه حالا که عاجز شده از به اصطلاح پیاده رفتن پس باید راکبن انجام بده، اما اگر قبل از اینکه محرم بشود عاجز شد، اگر سال مشخصی است اون نذرش کلن وجوب حج چی میشه؟ ساقط میشه. و اگر سال مشخصی نیست به نحو مطلقه صبر کنه ببینه کی توانایی پیدا میکنه، اگر توانایی پیدا میکنه حتما حج و ماشیان انجام بده. بعد از اینکه مرحوم سید این پنج قول رو نقل میکنه میگه مقتضای قواعد قول سومه، و مقتضا القاعده و ان کان هو القول الثالث، یعنی ما باشیم و قواعد میگیم خب یه کسی حج نذر کرده سال 95 ماشیان و سال 95 امکان حج ماشیان براش نیست، خب وظیفش چیه؟ میگیم هیچی، نه مشی برش واجبه نه حج برش واجبه. یه کسی نذر کرده حج نه به شکل مقید، هر وقتی الان امید نداره دیگه پیاده بتونه بره، میگه با این وضعی که ما داریم دیگه پی سر پا شدنمون امکان نداره، اینجا بگیم حج برش واجب نیست، اما یک کسی نذر کرده به نحو مطلق و این احتمال میده که الان توانایی نداره، 5 سال دیگه 10 سال دیگه حالش خوب بشه و توانایی پیدا کنه، خب صبر کنه 5 سال 10 سال دیگه که حالش خوب شد، اون موقع بره حج و ماشیان انجام بده. مرحوم صاحب عربه میفرماد قاعده همین رو اقتضا میکنه، که البته های خویی مخالفن، میفرمان قاعده قول پنجم رو اقتضا میکنه، حالا بعد میگیم. میفرمان با این که قاعده قول سوم رو اقتضا میکنه، ما فتوا میدیم به قول دوم، وجوب خو بلا سیاقن، که همون فتوای امامه، یجب علیه الحج راکبن. چرا؟ میفرمان و مقتضى القاعده و این کان هو القول الثالث الا ان الاقوى بملاحظه جمله من الاخبار هو القول الثاني، که حج باید انجام بده کسی که عاجز از مشی، مطلقا باید بره حجش رو انجام بده راکبن. چرا بدون بدنه؟ چرا قول اول رو نمیگید؟ مرحوم سید میفرمان بعد حمل ما فی بعض الاخبار من الامر به سیاق الهدی علی الاستحباب، میگیم اون روایاتی که داره که یک هدی هم همراه خودش ببره، این مستحبه، واجب نیست. از کجا میگید مستحبه؟ به قرینه سکوت عنه فی بعض الاخر، به خاطر اینکه در بعضی دیگر از این روایات گفته نشده که باید حدی رو همراه خودش ببره. خب یکی از طلبه ها که چرتش میپره بلند میشه میگه آقا یه روایت گفته حج واجب است راکبن، یه روایت دیگه گفته حج واجب است راکبن مع سیاق الحدی، شما اصول بلد نیستی آقای سید، یکی مطلقه یکی مقید، مقید باعث تقیید مطلق میشه، نتیجه این میشه که یجب الحج مع سیاق الحدی. مرحوم سید میگه تو چرت تو ادامه بده، اینجا نمیتونه این مقید اون مطلق رو تقیید کنه. چرا؟ میفرماد مع کونهی فی مقام البیان، اون روایات در مقام بیان بوده، بنابراین وقتی در مقام بیان بود و در اونجا نگفت که حدی همراه خودش ببره، معلوم میشه که حدی بردن واجب نیست. اون روایات که داره میگه ببر، این مستحبیه. مضافن الى خبر انبسط ابن مصعب که خواهیم دید، الدال على عدم وجوبهی صریحاً فیه، که در خبر انبسه که خواهیم دید به صراحت گفته شده که سیاق حد یه واجب نیست. من غیر فرق فی ذالک بین ان یکون العجز قبل شروع فی الذهاب او بعده و قبل الدخول فی الاحرام او بعده، و من غیر فرق ایزن بین کون النذر مطلقاً او مقیدن به سنتن مع توقع المکنه و عدم توقع المکنه. خلاصه ایشون میخواد بگه تو این روایات بین حالات مختلف هیچ فرقی نگذاشته، بنابراین ما میگیم قول دوم وجوب الحج راکبن مطلقا، همونی که امام فرمود یجب علیه الحج راکبن مطلقا. بعد مرحوم سید میگه و ان کان الاحوت فی صورت الاطلاق مع عدم الیأس من المکنه و کونهی قبل شروع فی الذهاب الاعاده اذا حصلت المکنه تو بعد ذالک، احتیاطش اینه که در جایی که نذر شما مطلقه، شما مایوس از مکنت نیستی، الان متمکن نیستی ولی احتمال میدی در آینده متمکن بشی، و عجز شما قبل از شروع در رفتن بوده، احتیاط اینه که اگر بعدن توانایی پیدا کردی یه حج ماشیان انجام بدی. چرا احتیاط اینه آجا؟ چون فرمود احتمال انصراف الاخبار عن هذه السوره، یعنی درسته همین الان گفتیم که این اخبار مطلقاً من غیر فرق فی ذلک بین ان یکون العجز قبل الشروع فی الذهاب او بعده، قبل الدخول فی الاحرام او بعده، من غیر فرق ایزن بین کون النذر مطلقاً او مقیداً به سنت مع توقع المکنب و عدمه. ما اینا رو گفتیم، اما احتمال داره، احتمال. اگه یقین داشتیم که فتوا میدادیم به جای احوت میگفتیم اقوا، ولی چون یقین نداریم احتماله میگیم احوت. احتمال میدیم که اون روایات ولو مطلقه ظاهره منصرف باشه از چنین موردی، یعنی اون موردی که طرف نظرش مطلقه مأیوس از تمکن نیست، قبل از شروع در ذهاب این عدم تمکن پیدا شده و بعدن دوباره متمکن شده. ما احتمال میدیم روایات منصرف از این مورد باشه، این آدم حج راکبن برش واجب نباشه، بلکه برش واجب باشه که صبر کنه و بعدن ماشیان بره. چی؟ بله، چون که بعد از فتواست. ول احوت برخلاف امام، امام احتیاط مستحب نکرده، فرمود لا یترک الاحتیاط. ول احوت اعمال و قاعدت المیسور، که حالا امام تو تعلیقشون هم فرمودن این احتیاط لا یترک یعنی واجبه، آی گلپایگانی هم گفتن، یه عده گفتن. ول احوت اعمال و قاعدت المیسوره ایزن بالمش به مقدار المکنه، ما قاعده میسور رو هم باید تطبیق کنیم احتیاطینه، یعنی اونقدری که میتونه پیاده بره پیاده بره. بل لا یخلو عن قوتن، این خالی از قوت نیست، یعنی فتوا که امام اینجا فتوا دادن فی تحریر. مضافاً الی الخبر به اضافه بله، بل لا یخلو عن قوه للقاعده، یعنی قاعده میسور. مضافاً الی الخبر، خبر چی؟ ان رجل نظر ان یمشی الی بیت الله حاجن، حضرت فرمودن فلیمشه فاذا تعب فلیرکب، فرمودن خب پیاده بره هر جا خسته شد سوارش. و یستفاد منه کفایت الحرج و تعب فی جواز رکوب و ان لم یصل الی حد العجز، که ازش استفاده میشه که طرف اگر همین مقدار که خسته میشه سختش میشه دیگه لازم نیست پیاده بره، ولو به حد عجز نرسه، که امام تو مسئله نهم فرمودن و عدم کون هما حرجیین، فرمودن اگه حرجی هم باشن مش واجب نیست. ما این روایات رو قبلا خوندیم تو مسئله ذیل، مسئله نه همه این روایت خوندیم، دوباره میخونیم البته چون بالاخره قطعا یادمون رفته. و ان لم یصل الی حد العجز و فی مرسل حریص اذا حلف الرجل ان لا یرکب او نظر ان لا یرکب فاذا بلغ مجهوده رکب، در مرسله حریص ابن عبدالله سجستانی هست که اگر یک کسی قسم خورد که سوار نره یا نذر کرد که سوار نره فاذا بلغ مجهوده رکبه، یعنی اگه به حد تلاش خودش رسید، یعنی اون قدی که میتونست و رفت دیگه بقیهشو رکبه، یعنی به اندازه که میتونست. این مسئله 33 عرض کردم، بلخی تعلیقه زدن در اونجا که مرحوم سید فرمود مقتضای قاعده قول سومه، مرحوم آقای خویی فقط تعلیقه زده فرموده قول پنجمه نه قول سوم. قول پنجم چی بود؟ قول پنجم این بود وجوب و رکوب. ببینید قول سوم این بود سقوط الحج، که کسی که عاجز شد از مش کلن حج راکبن هم ساقطه، اذا کان الحج مقیدن به سنت معینه او کان مطلقن مع الیأس عن التمکن بعد ذلک. بله اگر مطلق بود و احتمال میداد که بعدن میتونه توقع المکنه، مع الاطلاق و عدم الیأس. آقای خویی میفهمن مقتضای قاعده این نیست که، مقتضای قاعده قول پنجمه. قول پنجم چیه؟ وجوب و رکوب اذا کان بعد دخول فی الاحرام، اگر محرم شده دیگه باید حج راکبن انجام بده، چون دیگه محرم شد دیگه نمیتونه حج رها کنه. و اذا کان قبله، اما اگر قبل از احرامه، فسقوط مع التعین، در صورتی که معینه ساقطه، و توقع المکنه مع الاطلاق، اگر احتمال بده که بعدن بتونه خب، و حجش هم مطلق باشه صبر کنه.
بعد از احرام اگه وارد اعمال حج نشده
خب،
و میشه حج ماشیان، بده این حج مشی فی الحج.
کی گفته؟ نه نگفتیم مشی فی الحج.
وقتی ما رو نرزی که کرده نرزی یاده بره حج، نه حج رو ماشی نمیده.
نه این بحث اعم از اینه که مشی در حج رو نذر کنه یا حج ماشیان، بلکه عمده توجه آیون در حج ماشیانه نه مشی فی الحج. مشی فی الحج استطرادن تو این بحث بهش اشاره میشه. نه کجاش گفته که مشی فی الحج نه نذر حج ماشی؟ پس من بلد نیستم درست صحبت کنم. نه مقصود اینا این نیست، من اشتباه میگم، شما ببخشید. بل کنم نیست. بله خواست خواهی کردیم دیگه الان. بله خلاصه اونی که اینجا محط نظر آیونه حج ماشیانه. مشی فی الحج رو استطرادن گفتن اشاره کردن، ولی اونی که اصله حج ماشیانه. و الان اصل مسئله هم همینه که یک کسی نذر حج ماشیان کرده بعد عاجز شده از مش، فعلا اگر نذر مشی فی الحج کرده یعنی حجش خارج از نذرشه. خب اون اگر مشیش چیز شد، عاجز شد، مشیش ساقط میشه، حجش هر حکمی داره میمونه دیگه. مثلا فرض کن نذر کرده که حجت الاسلامشو ماشیان انجام بده، حالا نمیتونه، خب کسی می احتمال میده که پس حجت الاسلام ازش ساقط شد، اونی که کسی نمیگه که. این مسئله ای که اینجا مطرحه حج ماشیانه، که الا احتمال میدیم که خب بابا این یه دونه نذر کرده، این که دوتا که نذر نکرده، یکی نذر المعش یکی نذر الحج. حالا که نذر الحج ماشیان کرد، وقتی مشیشو نمیتونه حجشو باید انجام بده یا نه؟ این که مرحوم سید میگه قاعده اقتضا میکنه که حج ساقط میشه، نکتهش اینه خب بابا این که نذرشو نمیتونه من انجام بده، وقتی نذرو نمیتونه انجام بده دیگه حج اصلا واجب نیست. خب شرط عمومی نذر تمکنه دیگه، کسی که نمیتونه نذرشو وفا کنه نذرش ساقط میشه. خب اینم نذرش حج ماشی هم بود نمیتونه هیچ ساقط میشه. این که سید میگه به اعتبار این نکته میگه، مرمای خویی که میگه قول پنجم میگه خب بعد از اینکه محرم شد دیگه، به هر دلیلی که محرم شده، اون موقع که محرم شد احرامش که باطل نبود، چون اون موقع که عاجز نبود. خب محرم شد احرامش درست بود، حالا که این محرم شده دیگه نمیتونه حج ول کنه، که چون در حالت احرامه باید حج رو انجام بده. مشی هم که نمیتونه، پس ناچار باید حج رو راکبن انجام بده. برای همین آقای خویی میگه نخیر، قول پنجم قول قاعد است. مرحوم عرض کنم خدمت شما آقای خویی یه تعلیقه دیگه زده، اونجایی که مرحوم سید گفته است که الا ان الاقوا بملاحظه جمله من الاخبار هو القول الثانی بعد حمل المافی بعضها من الامر به سیاق الحادی علی الاستحباب به قرینت سکوت عنه. آقای خویی فرموده از سکوت فی مقام البیان و ان کان ظاهرا فی عدم الوجوب الا انه لا یزید علی ظهور لفظی الاطلاقی فی انه لا یعارض المقید. آقای خویی داره دفاع میکنه از همون طلبه‌ای که از خواب پریده بود، همونی که به سید اشکال کرد که آقا اون روایات مطلق اینا مقیده، این تقیید میزنه. سید که بخواب بابا اونا در مقام بیان بود. آقای خویی میگه نه این بدبخت راست میگه، درست از خواب پریده ولی راست میگه. چرا؟ آقای خویی میفهمد به خاطر اینکه آقا در مقام بیان بود، بیشتر از این که شما نمیگی که در مقام بیان بود که بیشتر از اطلاق و ثابت نمی کنه. در مقام بیان بودن مگه یه چیز فوق اطلاق برای شما درست میکنه؟ شرط اطلاق دیگه. من شما تو اصول نمیگید که شرط اطلاق اینه که متکلم در مقام بیان باشه، بلکه اطلاق نیست که، اهماله. آقای خویی میگه خب اطلاق دیگه، اینم مقیده دیگه، مقید میاد مطلق رو چیکار میکنه؟ تقیید میکنه. بس بدبخت راست میگه دیگه. بعد میگه که بعد از اینکه آقای خویی دفاع میکنه اون طلب خوشحال میشه، آقای خویی میگه بخواب دوباره، چون ما دلیل داریم حرف سید درسته. میفهمه دلیل اون روایت انبسه است که سید گفت. سید گفت روایت انبسه خبره، یعنی روایت معتبر نیست. آقای خویی میگه نه نه، روایت انبسه شیخ در تهذیب نقلش کرده، سند شیخ تا انبسه درسته، خود جناب انبسه هم ثقه است، بنابراین روایت صحیح است. برخلاف سید که روایت انبسه رو به عنوان مؤید ذکر، آقای خویی میخواد بگه نخیر، خود روایت دلیله. دلیل ما بر این که سیاق الحدی واجب نیست روایت انبسه است، که حالا بعد ببینیم این روایت انبسه‌ای که آقای خویی میگند با اون روایت انبسه‌ای که سید گفته یکیه یا نه. چون این دو تا روایت انبسه است، یه دونه از تو مستطرفات سرائر نقل شده، یه روایت دیگه است که تو تهذیب و استفساره، حالا میرسیم. اما اونجایی که آقای سید فرمود احوت، اینجا امام فرمودن لا یترک، که تو تحریرم دارن. آقای خویی ازهر فرمودن، فتوا دادن. آقای گلپایگانی و ناینی و اصفهانی و بروجردی هم همه فرمودن لا یترک، همه احتیاط رو واجب کردن. این مسئله، اما ادلهش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.